مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم،
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسیاری از بزرگان مسئله قاعده لا ضرر رو عنوان کرد و به عنوان یک قاعده فقهی مستقلن افرادو در اینجا البحث. ما هم در اینجا بحث های اونها را تعقیب میکنیم و مسئله قاعده لا ضرر رو در اینجا عنوان میکنیم. قاعده لا ضرر قاعده ای هست که بعضی این رو به عنوان اصل کلی پذیرفتن، در تمام فقه هم ازش استفاده، بعضی هم به کلی از بیخ منکر شدن، میگن قاعده لا ضرر حجت نیم. بعضی از بزرگان هم گفتن مخصوص باب قضا و در غیر باب قضا ما نمیتونیم، فقط مخصوص باب قضا، حکم قضایی ابزار دست قاضیه. بنابراین در واقع قاضی لازر هست سه قول درش هست. قول اول حجیتش عنوان قاضی فقیه در ابواب مختلفه، قول دوم انکار حجیتش، قول سوم منحصر بودنش به کتاب قضا و ابزار دست قاضیه و غیر قاضی از اون نمیتونن استفاده بکنن. و اما الکلام اونا فی مقامات ثلاثه، سه مقام. مقام اول مدارک قاعده لا ضرر را بحث کنیم ببینیم چی. مقام دوم مضمون قاعده لا ضرر محتواش. مقام سوم هم شاخ و برگاش به اصطلاح، آیا حکومت داره بر ادعای دیگر یا حکومت نداره، آیا استثناءاتی بهش خورده یا استثناءاتی بهش نخورده، نسبتش با سایر قواعد فقه چیه، در واقع خصوصیات و شاخ و برگ هایی که داره. در مورد قاعده لا ضرر مقام اول راجع به مدارکش ما میتوانیم به ادله اربعه استدلال مونتا فل جمله، اما عمده دلیل سنت، به دلیل عقل فل جمله، به آیات فل جمله، به اجماع فل جمله، در یه موارد جزئیه می شود، اما اونی که به عنوان وسیع و گسترده میشه بهش استدلال کرد سنت. حالا آیاتو بگیم. و اما کتاب الله، کتاب الله راجع به ضرر صحبت کرده، اینکه گفتم فل جمله در یه موارد خاصی استدلال، نه به عنوان یک اصل کلی بلکه به عنوان احکام جزئیه در چند جا تکیه شد، که در باب طلاق، یکی در باب ارث، یکی هم باب رضا، یکی هم باب شهادت بر دین، باب دین. در این چند موضوع در قرآن روی مسئله لا ضرر تکیه شده، ولی نه به عنوان قاعده کلی فقهیه، بلکه در این موارد نهی از ضرر کرده. حالا من این موارد آیاتو بخونم. مورد اول عرض کردم باب رضا، آیه 234 سوره بقره، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والدات باید ارضا کنند اولادشون و حولین کامله این، لمن ارادن یتم الرضاعه، برای کسانی که میخوان رضا کامل کنه، و علی المولود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له کیه؟ بله؟ پدر. اون پدر لازم است که رزق و کسوت این مادر رو در مدت رضا فراهم کنه، ولو طلاق هم گرفته باید رزقهن و کسوتهن رو بالمعروف مطابق متعارف فراهم کنه. بعد می فرماید اینجا شاهده لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود لهو به ولده، نه زن به ولدش ضرر بزنه، نه مادر نه پدر. توجه داری؟ این آیه دو رقم تفسیر شده و دو تفسیر مختلف داره. یکی لا تزار فعل معلوم باشد، دیگری لا تزار فعل مجهول. اگر معلوم باشد معنیش نه ضرر نزن. چی؟ والده مادر ولدش چی کار نکنه؟ بگه آه شیر دادن که بر مادر واجب نیست، اخذ به عموم عام کنه، لا یجب الارضاء علی الام واجب نیست، اخذ کنه به عموم عام، لا یجب الارضاء علی الام شیر نزن. ای بسا دایه یم گیر نیاد و این بچه به ضرر بیاد. قرآن میگه حق نداره، یعنی اون آزادی که به مادر دادن و میتواند، این نکته اضافی که مطلب هست اینجاست که من در قواعدم اینا رو ننوشتم، نکته مهم اینه، نکته مهم این است که یه عامی در اینجا هست که مادر میتونه از اون عموم استفاده کنه، شیر نه، بگه شیر دادن بر مادر واجب نی؟ در شرع اسلام شیر دادن بر مادر واجب، ولی گاهی این شیر ندادن باعث زیان میشه. قرآن میگه نه، اینجا ممنوعه. اون عموم عام که داشتیم شیر دادن بر مادر واجب نیست، به وسیله لا ضرر جزئی در اینجا قیچی شد. لا تزار والدتون به ولده، والده حق ندارد ولدش رو ضرر، مبنی للفاعل لا تزار بله معلومه والده فاعلش، به ولده هم بهش زائده، چون ذره در لغت عرب متعدیه، ذرهو ذرهو زارهو، بنابراین بار هم باید با زائده بگیم لا تزار والدتون ولده ها. اینجاست شارع مقدس این قانون عام رو به وسیله این حکم خاص قیچی کرده. این شبیه به همون حکومت لا ضرر به تمام ادله احکام اولیه است، منتها این در یه مورد خاص بیاد خاص عمومی نیست. کما این که ولا مولود الله به ولد، پدرم به بچه ضرر نزد، بگه من از اختیاراتم استفاده میکنم. یکی از اختیارات پدر این است که میتواند بچه را از مادر بگیر به دیگری بنشیر، بگه من به دیگری میخوام بنشیر، ولا حق حضانت مال تو باشه، اما شیر دادن من لازم نیست برای من که به تو بدم شیر، دیگری میاد شیرش بگیر دامان تو خانه تو، ولی دیگری بیاد شیرش بده. اگر باعث زیان بچه بشه، اگر باعث زیان بچه بشه، پدرم همچین حقی نداره. ولا مولود له به ولده، یعنی لا یجوز للمولود له، یعنی للعقل ان یزر ولده به اخذ ایمن الام للرضا، بگه من به دیگری میدم شیر، به تو نمیدم، تو بول از من، من نه، من مجانی گیرم. ولی در این وسط بچه زیان میبینید، ملاحظه میکنید در اینجا لا تزار آمده جلوه یه عموماتی رو گرفته و اونها رو قید زده، تخصیص زده، حکومت پیدا کرده. حالا هر چی گفتیم این در صورتی است که ما اینو به صورت مبنی للفاعل فعل معلوم بخوانیم، اما اگر به صورت فعل مجهول بگیم لا تزار والدتون، ضرر نباید زده شود به والده، ضرری به والده به مادر نزد. چرا؟ باعث سببیت، به سبب الولد، یعنی میگه این بچه دار میشه و شوهر خودداری میکنه عن الجماع والمقاربه، یه حق من واجب نیست، کاری که واجب نیست نمی کنه. و همین سبب زیانی به ام بشود. آیا یه همچنین آزادی پدر داره؟ این در باب نکاح هم هست که میگن لا یجب الا فی اربعت اشهر، در اونجا بس یا قید زدن، ما هم قید زدیم. اگر زوجه شابه باشه، به گناه میفته، به ضرر میفته، لایب خود که در اینجا علی زوج واجب بوده باشه. و اون مدت در صورتی هست که ضرر و زیان و گناه و خطایی پیدا نشه، اون مسئله اربعت اشهر رجوع داریم. اینجا هم میشه لا تزار والده، والده مورد ضرر واقع نشود به ولده ها به سبب اینکه بچه دار میشه. خب لا تزار والدتون به این فعل مجهول شد و قاعده لا ضرر آمد اختیارات مرد رو محدود کرد. ولا مولودون له به ولده، اونم معنیش این میشه یعنی پدر بهش ضرر نخوره به خاطر اینکه مادر میترسه بچه دار میشه. خب این دیگه عمومی نیست که یه همچین حقی به مادر بده. تمکین از حقوق زوجه، زن حق نداره تمکین نکنه. بنابراین اگر امتناع بکنن عن المواقع به خاطر خوف از ولد بچه دار میشه، چامون کوچکن، زیاد میشن، فلان میشن، سبب زحمت میشه، نمیتوان زن امتناع کند به خاطر بچه دار شدن، این دیگه چیزی نیست یه آمنی که تخصیص بخوره. به علت این که زن حق امتناع نداره، تمکین کردن یجب علی المرأة. پس در صورتی که ما مبنی للفاعل بخونیم طرفینش میشه یه آمنی پیدا بکنی که به وسیله لا ضرر تخصیص میکنه، مبنی للفاعل بخونیم. اما اگر مبنی للمفعول بخونیم یک طرف تخصیص میخوره و اون حق مرد، حق مرد از این که امتناع میتوانه بکنه که کل اربعت اشهر برش واجبه، لا اکثر من ذلک. اینجا میگه نه. البته احتمال دوم ولو در حدیثی هم وارد شده، تفسیر دوم عقیده من بعید به نظر میرسه، چون با صدر آیه نمیسازه. صدر آیه مسئله رضایه، مسئله نفقه و کسوت. از اینجا بریم تو مسئله مواقع، صدر آیه کاری به مسئله مواقع و جمع و فلان امثال ذلک نداره. صدر آیه مال مسئله رضایه، بنابراین ذیل هم به متصله با همزارش متصله. ببینید این آیه میفرماید لا تکلف نفس الا وسعها، در مسئله رضا لا تزار والدتون به ولدان، مثلا هیچ ربطی نداره. اگر ما مبنی للمفعول بخوانیم و ببریمشون تفسیر دوم، هیچ ربط پیدا نمی کنیم و ظاهرش این است که ربط داره. علی کل حال، حالا من اصراری ندارم، معطل نکنیم، من اصراری در این بحث ندارم، چه تفسیر اول باشه چه تفسیر دوم باشه، شاهد عرض ما هست، ما در قاعده لا ضرر به دردمون میکنیم تفسیر اول باشه یا ثانی، ولی قرائن آیه نشان میدهد تفسیر اول انسجام جمله های آیه زارش نست همش درباره رضای، و این تفسیر اول رو تأیید میکنی که مبنی للفاعل باشه لا للمفعول. خب بنابراین نکته مهمی که من دلم میخواست روش دقت بفرمایید این است که این آیه ولو در مورد خاص وارد شده و محدود خاصی داره، ولی در همه محدود خودش شکلی از حکومت لازرر بر عمومات و اطلاقاته. من جزئیات من جزئیاته، من اینو خواستم عرض کنم. و اما آیه دوم که داریم در مسئله رجوع در عده، در مسئله این که مرد در مطلقه رجعیه میتوانه رجوع کنه، قرآن چی میگه؟ میفرماد و اذا طلقتم النساء، آیه 231، سه تا آیه قبل از آیه رضا، همون سوره بقره، اون 234 بود، این 231. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، وقتی که زنها رو طلاق دادید، طلاق رجعی، فبلغن اجلهن، البته بلغن اجلهن نه اون آخر آخرشه، قبل از آنی که پایان پیدا کنه، چون اگر پایان پیدا کنه که قابل رجوع نیست، یعنی مشرف شدن به این که عجلشون تمام بشه. فامسکوهن به معروف او سرهوهن به معروف، یا برگردید و رجوع کنید اما بر اساس صحیح، یا جدا بشید بر اساس صحیح. جدا شدن خوبم کنیش تو زندگی چیزیه، با دعوه شده جدا بشه. بسیار. فامسکوهن نه به معروف و ناسرهوهن نه به معروف ولا تمسکوهن نه ضرارا. ببینید در اینجا یه عمومی هست که شوهر میتوانه از عموم عام استفاده کنی، وان این است مادامی که اجل منقضی نشده حق رجوع هست. حالا بیاد این بازی تر زن در بیاره، طلاق بده رجوع، طلاق بده رجوع، طلاق بده. میمن حکم خدا، خدا اجازه داده، بعد هر چند باری طلاق بده رجوع، بازی در بیاره سر. و هدفش این باشه وقتی این زن رو اطلاق، این زن رو در مزیقه بذاره، هدفش اضرار باشه. قرآن مجید میگوید ولا تمسکوهن ضرارا، یعنی از اون اختیارات که شوهر داره استفاده نکنید به قصد اضرار. کن نلا ضرر میاد جلو اون اختیارات رو میگیره. اگر به قصد اضرار باشه و موجب اضرار بوده باشد، یه همچین رجوعهای پی در پی حق نداره. خب این شاهدی میشه چند این قاعده لازرر در این مورد خاص آمده جلو اختیاراتی که مرد به حکم قانون عام داره جلوشو سد کرده. میگه ولو مرد حد رجوع داره، مکررم میتونه، اما اونجایی که باعث زیان و ضرر باشه و به این قصد باشه لاید. خب این هم یه نمونه میشود در بحث. اما نمونه سوم مسئله مطلقاته، مسئله رجوع بود، این مسئله مطلقات. در باره مطلقات در سوره طلاق در آیه 7 می‌فرماید از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. زنان مطلقه رجعیه حق مسکن داره، حق نفقه داره، اون مقداری که وجد شماست، توانایی شماست، برای اینها مسکن برای هم. ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن، ضرر به اونها نزنید و تضییق بر اونها نگید، که اینها رو در مضیقه قرار بدید که بگه آقا ما نه نفقت رو میخواییم نه مسکنتون، خدا حافظ ما رفت، این کار نه. ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن. خب این در یه صورت میتونه شاهدی بر بحث ما باشه، در یه صورت نمیتونه. اگر مراد از تزیقو این باشه کمتر از حد اقل لازم نفقه و مسکن در اختیارش بذاره، این که خلاف تکلیف شوهر، اگر کمتر از حد اقل واجب بذاره این که خلاف شرع کرده، این مسئله لازرر یجب علیه حداقل سکنا و حداقل چی؟ نفقه. اگر کمتر از اون بذاره و در مضیقش قرار بده، این شاهدی بر بحث ما نمیشه. واجب بوده نفقه بده نداده، واجب بوده مسکن بده نداده، حداقل هم نداده، نداده حداقل هم نداده دیگه، کار حرام کرده، چیکار بلا ضرر داره. اما اگر نه، کمتر از حداقل نی، اما همه جا میره سر حد اقل، میگه ما بذاریم گیره در منگنه، بلکه فرار کن، ما حد اقل واجب میتیم. حد اقل این است که روزی مثلا 200 گرم ما نان میکشیم با ترازو، زیادتر هم نباشه بهش بدیم، 300 گرم برای سه وعده، هر وعده 100 گرم، دو مسقال پنیر و سه مسقال چی ها نمیدونم، اون حد اقل میگیره. من نمیدونم مسکنم کوچکترین اتاق رو در اختیارش میذاره، بر ما واجب نیست که اتاق وسیعی برای تو بذاری، نه خیر، حتی لباس هم حتی اقل، همه چی حتی اقل، حتی اقل واجب ها از واجب بیرون نمیاد که خلاف شرع باشه. حتی اقل، خود حتی اقل واجب گاهی به قصد اصراره، مضیقه است که این فرار، همون چیزی که میگیم نان بخور نمیر، این رو بشه. خب اگر این باشه شاهد بر بحث ماست. چرا؟ برای اینکه شوهر از اختیاراتش استفاده میکنه، میگه نفقه و کسوه لهو درجات، ما حد اقل واجب میدیم، مسکن لهو درجات، ما حد اقل واجب میدیم، شؤونات هم حد اقلش انسان در مزیده میذاره، حد اقل شؤونات همه جا میره سراغ حد اقل ده تو زگه پواله و این جونال در مسیح بذاری خداحافظ فرار کن. اگر این باشه شاهد بر بحث ما میشه یا نه؟ بله شاهد میشه، یه عموم عامیست استفاده کرده نفقه لهو درجات، ما میخواییم فرد اقل رو انتخاب کنیم، همه روز فرد اقل، هیچ روز از این غذای فرد اقل پاباله نمیزه، این بیچاره هم خسته میشه دیگه، فرار میشه، اون وقت شاهد بحث ما می شود. از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تو زاروهن لتو ضیق و علیهن، ضرر بهشون نزنید، به این هدف که بر اونها تضییق بگیرید، به این هدف که حداقل واجب انجام بدید و او فراری بشه نکن. خب این شاهدی می شود برای بحث ما، جزی از جزیات قاعده ای لازم است. و اما چهارمین مورد در قرآن مجید در احکام دینه، دقت کن، چون در این قسمت باریک نشدن آیون مفسرین هم حتی باریک نشدن که اینجا یه عموماتی در اینجاها وجود داره که یه اختیاراتی به انسان میده و این نفی ضرر آمده این عمومات رو محدود میکنه، تو این خط نرفتن. در احکام دین آیه 282 سوره بقره طویلترین آیات قرآن مجید، آیه ایست بسیار عجیب، یک آیه 18 قانون اسلامی درشه، 18 و همش هم مهم. آیه اینطوریه، در یکی از این احکام 18 گانه که در این آیه هست میفرماید ولا یزار و کاتب ولا شهید، لا یزار و کاتب ولا شهید، باز این دو تا اعتماد، یکی مبنی للفاعل یکی مبنی للمفعول، اگر مبنی للفاعل باشه کاتب ضرر نزنه، چرا هم ضرر بزنه؟ کاتب دین ضرر زنه به چیه؟ عوضی بنویسه 100 تومن و 50 تومن بنویسه ضرر، 100 تومن و 150 تومن بنویسه اون یکی ضرر، شهیدم شاهدم ضرر نزنه، شهادت کمتر بیشتر نده، کمتر شهادت بده به این ضرر نزنه، بیشتر شهادت بده به اون ضرر نزنه، لا یزار و کاتبون ولا شهید، دو تا کار حرام. اگر این باشه شاهد بست، به علت این که شهادت بر خلاف حرامه دیگه، این احتیاج و قاضی لا ضرر نزنه حرام، کتابت خلاف حرام، دروغه، کذبه، حرامه، شهادت به زوره، اینکه شاهد بست. اگر مبنی للفاعل بخوانیم لا یکون شاهدن علل مدعای عموم عام، اینجا نیست اختیاراتی کسی داشته باشه، ما بالا ضرر محدودش کردیم. اما اگر مبنی للمفعول خوندید شاهد عرضه لا یزار و کاتمون ولا شهید، یعنی به کاتب ضرر نزن، به شهیدم شاهدم ضرر نزن، به این دوتا ضرر نزن. چه رقم؟ در اول آیه میگه ولی یکتب بینکم کاتمون بالعدل، ولی یکتب حملش بر مستحب کرد، آیا واقعا کتابت مستحبه یا به عنوان واجب تخییری واجب کفایی؟ باید یه عده کاتب تو جامعه اسلامی باشن که اگر مردم خواستن حساب و کتابشون دویونشون بنویسن یه عده با سواد باشن، من بعید نمیدانم امر ولی یکتب و حملش کنیم بر وجوب، ولی یکتب کاتمون بالعد، تکرار بازم میکنیم کما علمه الله ولی یکتب، اونچنان که خدا بهش تعلیم داده این نعمت بهش داده باید بنویسن، تعلم کتابت و خود کتابت به عنوان مثل بقیه کسب ها، مگر نمیگید نانوایی، بنایی، رانندگی، چه اینها
که قوام جامعه اسلامی هست به عنوان واجب کفایی هم نوشتن هم اسناد رو تنظیم کردن و حساب اسناد رو نگه داشتن اینا جز واجبات کفایی باشه در جامعه اسلامی چه ایبی داره؟ واجب باشه یه عده باسواد باشن بنویسن علی کل حال من نمیگم بعید نیست که آیه شریفه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِمٌ بِالْعَدْلِ به عنوان یه واجب کفایی مثل سایر شغلها و حرف که به صورت واجب کفایی برای نظام جامعه اسلامی واجبه این هم لایق بود که واجب باشه بله واجبه مثل نونواست دیگه مثل بقیه من شما نمیگید شغلها واجب کفاییه خب دفتر اسناد که از بقیه شغلها کمتر نیست اونم واجب کفاییه دیگه نظام جامعه اسلامی متکی به آن هست دیگه واجب کفاییه پس وجوب کفاییه ولی یکتب بعید و اما ولا یعب الشهدا و اذا ما دعو شاهدم که میدونید اگر کسی رو دعوت کنن برای شهادت تحمل شهادت واجبه کما اینکه ادای شهادت واجبه و مردم این دوتا قانون نمیدونن اگر یه دعوایی داره یه جا میشه کسی داره مثلا حق کسی رو ظلم میکنه بیان در خونه همسایه بیان ببینید اگه الناس بیاد ببینید بعد شهادت بگی من سرم درد نمیکنه سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندم ببین برای چی تحمل شهادت واجبه کما اینکه ادای شهادت بنده یه مسئله رو دیدم یه جا دو نفر دعوا داشتم رد شدم دیدم حالا بعد آمدن در دادگستری از من خواستن به این که آقا شما دیدی؟ میگم نه میگم من نمیام شهادت بده چرا آدم دوست دشمن برای خودش درست کنه؟ ادا شهادت واجبه کما اینکه تحمل شهادت هم گفتن واجبه ولا یعب الشهدا و اذا ما دعو لا تکتم الشهاده اگر طلب کردن کتمان نکن کتمان حرامه کتمان شهادت حرامه تحمل شهادت واجبه ظاهر آیه این است لا یعب الشهدا اذا ما دعو یعنی اذا دعو تحمل شهادت شاید احتمال ادا شهادت هم داده باشه خیلی خوب اون وقت اینجا چی میشه شاهد بحث ما میشه آقای کاتبه شما بی ساعت 12 نصف شب تخت تر در خونش در بزنی آقا خواهش میکنم ما یه دینی داریم تشریف بیارید بنویسید من واجبه که با اینی یا میخواهی بری از خواب بیدارش کنی ساعت دو بند آقا بیا شهادت بده بیا تحمل شهادت بیا ادای شهادت کن خب ادای شهادت یه حساب کتابی داره منو در مزیقه میذاری بدد من میدم ادای شهادت تحمل شهادت هم میکنم کتابت هم میکنم اما کاتبو در مزیقه قرار ندید شاهده در مزیقه قرار ندید ضرر به اونها نزنید نگید آقا ما از اختیاراتمون استفاده میکنیم واجب است به عنوان واجب کفایی کاتب بنویسه واجب است به عنوان واجب کفایی بیان تحمل شهادت کنن وقت و بی وقت مزاحم مردم بشید اظهار این شاهد ما میشه که اون اختیاراتی که مردم درباره تحمل شهادت و مسئله کتابت دارن این نباید طوری بشه که کاتب و شاهد به مزیقه و ضرر بیفته توجه دارید؟ در واقع این لا یعب الشهدا و ما دعو که صدر آیت زیل آیه تخصیصش میزنه میگه ولا یزر و کاتب و ولا شهید ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل که صدر آیت زیل آیه تخصیص میزنه الا اونجایی که باعث ضرر بشه شاهد و کاتب نباید به ضرر بیفته ولو در صدر آیه دستور به کتابت میده دستور به شهادت هم میده اما این با لا ضرر قیچی میشه او دقت کرد پس این چهار تا آیه رو که ما دیدیم هر کدامش به نحوی میتواند شاهده برای بحث ما بشه
اللهم صلی علی سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
شبتون بخیر، شبی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. مبانی فقاهت رو شنیدید، صحبت‌های آیت‌الله مکارم شیرازی در درس خارج اصول فقه. فقه آل محمد.